تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تمهيد أمن الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. باطنهم در مسألة تعادل وتراجيح در این مسئله چند مطلب رو مرحوم مظفر تذکر می فرمایید. اولین مطلبشون یک تمهید و یک مقدمه است که در این مقدمه کلماتی را که در عنوان بحث به کار رفته است توضیح می فرماید و این توضیحشون در ضمن دو نکته می باشد. نکته اول می فرمایند علمای علم اصول، چه علمای متقدم و چه علمای جدید، عنوان این بحث رو همین دو کلمه قرار داده اند. یعنی عنوان این بحث رو تعادل و تراجیح قرار داده اند. لذا می فرمایند این دو کلمه رو باید اولا معنا کنیم و بعد اگر حرفی در این عنوان بندی داریم ذکر کنیم. اما معنای این دو کلمه تعادل یعنی چه و تراجیح چیست؟ می فرمایند تعادل یعنی مساوات دو دلیل متعارض از تمام جهات. اگر دو دلیل که با یک دیگر تعارض دارند از تمام جهات مساوی باشند، یعنی هیچ یک بر دیگری هیچ ترجیحی نداشته باشند، چه از نظر سند چه از نظر دلالت، اگر دو دلیل متعارض و منافی با هم با یک دیگر مساوی باشند از جهت دلالت و از جهت سند به این تساوی بین دو دلیل تعادل میگویند. مثلا یک دلیل وارد شده است صل صلات الجمعه، دلیل آخر وارد شده لا تصل صلات الجمعه. این دو دلیل با هم متعارضند، اگر از همه جهات مساوی باشند، یعنی راوی هر دو عادل باشند، امامی باشند، ثقه باشند، و در دلالت هر دو مثل هم باشند، مثلا یا هر دو نفس بر مراد باشند یا هر دو ظهور در مراد باشند. به این دو نحو دلیل که با هم مساوی باشن متعادلین میگوییم و به این تساوی میگوییم تعادل. این معنای تا. اما تراجیح میفرمایند کلمه تراجیح مصدر ترجیح است و در اینجا مصدر به معنای اسم فاعل است. تراجیح یعنی مرجحات، یعنی اموری که باعث ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر می شود، اموری که باعث مزیت یک دلیل، اموری که باعث فضیلت یک دلیل بر دلیل دیگر می شود. به این امور میگیم ترجیحات و یا مرجحات. سوال، چرا کلمه اول مفرد آورده شد تعادل گفتیم و کلمه دوم به صورت جمع به کار رفت یعنی تراجیح گفتیم؟ می فرمایند جوابش این است که تعادل یک مورد بیشتر نداره، لذا مفرد آوردیم و اون مورد جاییست که هیچ مرجحی نباشد. اگر دو دلیل هیچ مرجحی نداشتند میگیم تعادل داره. پس تعادل یک مورد بیشتر نداره. و اما تراجیح رو جمع آوردیم چون مرجحات فراوانند. در جای خودش خواهیم خوند ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر علل و اسباب و موارد فراوانی دارد، لذا علما میگویند تعادل و تراجیح، نمیگن تعادل و ترجیح. حتی اینجا معنای تعادل و تراجیح رو متوجه شد. خب غرض از این بحث چیه؟ میفرمایند این دو کلمه رو که بهش توجه کردیم، غرض از این بحث این است که ما در این باب نهم میخوایم بحث کنیم اگر دو دلیل بودند که با هم تعارض داشتند. این مورد اصلی بحث، دو دلیل بودند که با هم تعارض داشتند. اینجا حکم تعادل و تساوی این دو یعنی چه؟ و مرجحات این دو کدامند؟ از بحثمون در جاییست که دو دلیل متعارض بودند. حالا ما بحث میکنیم کی دو دلیل متعارض تعادل دارن، یعنی با هم مساویان، و مرجحات دو دلیل متعارض کدامند و چه میباشند. مطلب بعدی که میشه گفت از بین مطالب مطلب دوم است و مطلب مهمی است، میفرمایند وقتی که غرض از این بحث رو دانستیم، حالا میگوییم که این اسم گذاری، این نام گذاری علماء اصول را که این باب رو به نام تعادل و تراجیح نام گذاری کرده اند، ما خیلی قبول نداریم. بهتر این است که اسم این باب رو بگذارن باب تعارض، نه باب تعادل و تراجیل. چرا؟ چون در حقیقت محور مسئله تعارض هست. بحث ما در اینه اگر دو دلیل متعارض شدند کجا تعادل دارند و کجا تراجی. پس اصل بحث و محور بحث در اطراف متعارضه این است. لذا بهتر بود اسم این باب رو می گذاشتن به عنوان باب تعارض. ولو می فرمایند شاید بگیم علت این که علما گفتن نام این باب را تعادل و تراجی، علتش این است که بحث ها از تعادل و تراجی متعارضه این است. محور بحث دو تا دلیل متعارضه، ولی جزئیات بحث در اطراف تعادل و تراجی و علیه هم توجیه کردن بیان بزرگان رو در صدر بحث و هم در حقیقت اشکال خودشون رو به این بیان ذکر کردن. این مقدمه بحث. نکته ای رو هم تذکر می دهند که قبلا فراوان ما این نکته رو تذکر دادیم و اون نکته این است که مرحوم مظفر در اول جلد اول بحث تعادل و تراجیح رو یک باب مستقل قرار دادن، ولی حالا از اون نظرشون عدول میکنن، میفرماین بحث تعادل و تراجی مربوط به مباحث حجت است، لذا باید در ذیل مباحث حجت به عنوان یک باب از مباحث حجت ذکرش کرد، خودش یک بحث مستقلی جدای از مباحث حجت نمیباشه. این مقدمه تا برسید تمهید. انبنى الاصوليون من القديم هذه المساله بعنوانها المذكور. علمای علم اصول از قدیم این مساله را به همین عنوانی که ذکر شد عنوان کردند، یعنی میگن الباب التاسعه مثلا التعادل و التراجی. و مرادهم من کلمه التعادل، مطلب اول معنا میکنن این دو کلمه را. فرمایند مراد علما از کلمه تعادل یعنی تکافؤ الدلیلین، یعنی مساوی بودن دو تا دلیل متعارض در هر جهت. دو تا دلیل متعارض وقتی در تمام جهات مساوی باشند میگیم تعادل دارند، که این تساوی اقتضا میکند ترجیح یکی از این دو را بر دیگری، که بعدم بحثش میاد. حالا که این دو تا دلیل مساوی بودند، ما باید به کدام یک اخذ کنیم، کدام رو بر دیگری ترجیح بدیم، یا نه تخییر چجوریه بحثش بعد هم میاد. این معنای تعارض. و مرادهم من کلمه تراجی، مراد علما از کلمه تراجی جمع ترجیح هست، در خلاف قیاس در جمع مصدر. جمع ترجیح اگر مصدر باشه بر ترجیحات بسته میشه، جمعش با الف و تا هستش، ولیکن اینجا بر خلاف قیاس در باب مصادر جمعش بر وزن تراجیح شده است. تراجیح جمع ترجیح است، بر خلاف قیاس در جمع مصدر، زیرا جمع مصدر ترجیحات است. ول مقصود من المصدر به معنی الفاعل، مقصود از این تراجیح در اینجا مصدر به معنای اسم فاعل است، یعنی مرجح. مقصود از ترجیح یعنی مرجح، مقصود از تراجیح یعنی مرجحات. ما از مرجحات بحث میکنیم. نکته بعدی، و انما جاؤوا به على صيغه الجمع دون التعادل. چرا علما تعادل رو مفرد ولی تراجیح رو به صورت جمع ذکر کردن؟ همانا آوردن علما این تراجیح را، این ترجیح را بر صيغه جمع دون تعادل، لان المرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعدده، به خاطر اینکه مرجحات بین دو تا دلیل متعارض فراوانند. اما و تعادل لا یکون الا فی فرض واحد، اما تعادل یک مورد و یک فرض بیشتر نداره، و هو فرض و فقدان کل المرجحات. تعادل یعنی هیچ مرجحی در بین نباشد. پس تعادل یه مورد داره، ولی تراجیح موارد مختلفی دارد، چون مرجحات فراوانه. تارتا مرجح سندیه، تارتا مرجح دلالتیه، و هر کدام برای خودشون اقسامی دارن. غرض از این بحث چیه؟ ول غرض من هذا البحث بیان و احکام تعادل بین الدلیلین المتعارضه. غرض از این بحث بیان احکام تساوی بین دوتا دلیل متعارضه. دوتا دلیل متعارض در کجا با هم مساوی هستن؟ و بیان احکام مرجحات یکی از این دو دلیل بر دیگری. پس ببینید از اینجا ما نتیجه میگیریم که محور بحث دلیلین متعارضین است. میفرمایند و من هنا نعرف، از این غرض ما نتیجه میگیریم، میشناسیم ان الانسب، این که بهترین است که عنوان بشه مسئله به عنوان تعارض بین ادله. چرا؟ لان التعادل و التراجیح، به خاطر اینکه تعادل و تراجیح بین ادله انما یفرض، همانا فرض میشود در مورد تعارض بین این دو. اصلا تعادل و تراجیح در فرض تعارضه. وقتی دو تا دلیل متعارض بودن، حالا یا تعادل دارن و یا مثلا مرجح دارن. پس بنابراین انسب اینه که به این شکل بیان بشه، بگیم باب نهم باب تعارض بین ادله. غیر انهو توجیه میکنن، غیر از این که چون که هم اصولیین در بحث و غایت اصولیین از این بحث شناختن کیفیت عمل به ادله متعارض است در نزد تعادل و تراجیح، همت اصولیین اینه که میخوان بیان کنن وقتی دو تا دلیل تعارض کردن چجوری تعادل رو بشناسیم و چجور مرجحات رو بشناسیم. پس چون همتشون در شناخت تعادل و تراجیح بوده، عنوان نمودن بحث را به همون چی که ما ذکر کردیم او را، یعنی چون همت اصولی در باب متعارضین بحث از شناخت تعادل و تراجیح بوده، همین دو را در عنوان بحث ذکر کردن. و هذه المسئله کما ذکرناه سابقا، و این مسئله، مسئله باب تعارض، چنانچه قبلا ذکر کردیم، علیق و شیء بها مباحث الحجه، لایق ترین مورد به این بحث مباحث حجت است. لایق ترین مورد به این مسئله مباحث حجت است. چرا؟ لان نتیجتها، به خاطر اینکه نتیجه باب تعادل و تراجیح تحصیل حجت است در حکم شرعی در نزد تعارض بین ادله. نتیجه این بحث این میشه اگر دو تا دلیل با هم تعارض داشتن، کدوم یکی حجت شرعی میشود، ما به کدام یکی عمل کنیم، کدام یکی حجت است. پس در حقیقت نتیجه بحث همون مباحث حجت میشود. و قبل شروع فی بیان احکام تعارض، میفرمایند قبل از این که شروع کنیم در بیان احکام تعارض، سزاوار است در بیان اموری که محتاج هستیم به این امور، مثل حقیقت تعارض و شروط تعارض و قیاس تعارض به تزاحم و معنای حکومت و ورود و مثل قواعد عامه در باب فنقول. قبل از این که وارد اصل احکام تعارض بشن، چند نکته رو به عنوان مقدمه در این مبحث ذکر می‌فرمایم. نکته اول، معنا و حقیقت تعارض است. نکته دوم، شروط تعارض است. نکته سوم، فرق بین تعارض و تزاحم است. نکته بعدی، معنای حکومت و ورود است. اما نکته اول، تعارض یعنی چی؟ می‌فرمایند تعارض مصدر باب تفاعل است، و باب تفاعل در بین ابواب ثلاثی مزید نیاز به دو فاعل دارد. ثلاثی مجرد رو میگیم ضرب زید، همین ضربه به باب مفاعله بره، میگیم ضارب زیدون امرا، باز یک فاعل بیشتر نیاز نداره. اگر به باب تفاعل بره نیاز داره به دو فاعل، میگیم تضارب زیدون و امرون، باید دو فاعل داشته باشه، زد و خورد کردن زید و امر، یعنی یکدیگر رو زدن، نیاز به دو فاعل داره. به خلاف باب مفاعله که در جای خودش در علم و اصول ثابت شده که این حرف ادبا که میگن باب مفاعله بین الاسمین است غلطه، باب مفاعله برای بین الاسمین نیست و ما در تمام قرآن به ادعای بعضی از بزرگان یک مورد حتی نداریم که باب مفاعله برای بین الاسمین بوده باشه. پس این حرف مشهوری که ادبا میگن در باب مفاعله درست نیست، ولی باب تفاعل نیاز به دو فاعل داره. پس کلمه تعارض هم که مصدر باب تفاعل است نیاز به دو فاعل داره، یعنی باید بگیم تعارض دلیلان، تعارض دلیلون و دلیلون، باید تعارض بین دو دلیل باشد. نتیجه این است که اگر یک دلیل وجود داشته باشد اونجا دیگه فرض تعارض غلط است. پس فرض تعارض در جایی است که در اونجا دو تا دلیل وجود داشته باشد. حالا معنای تعارض یعنی چه؟ می فرمایند معنای تعارض این است که دو دلیل حجت، دو دلیلی که هر دو حجت باشند، دو دلیل حجت یک دیگر را تکذیب کنند. تعارض معناش این است که دو دلیل حجت یک دیگر را تکذیب کنند. حاد تو غلطه و اون دلیل آخر بگوید مفاد تو درست نیست. می فرمایند تکاذب و تعارض بین دلیلین، توضیح مفصلش بعداً خواهد آمد، تکاذب بین دو دلیل فرقی نداره، چه در تمام دلالت باشد، یعنی تمام این دلیل مفادش با تمام مفاد اون دیگری تعارض کند، یا معنای تضمنی یک دلیل با مفاد دلیل دیگه تعارض داشته باشه، یا مدلول التزامی یک دلیل با دلیل دیگه تعارض داشته باشه که بعداً مثالاش رو میگیم، فرقی نداره. همینقدر که از جهتی دو تا دلیل باشن که یک دیگر رو تکذیب کنن و با هم منافات داشته باشن، میگوییم این دو دلیل با یک دیگر تعارض دارن. صریح تعارض یعنی وجود تنافی بین دو دلیل از جهتی، حالا چه بالمطابقه، چه به تضمن، چه به التزام، فرقی نداره، از جهتی دو دلیل با یک دیگر تعارض و تنافی داشته باشه، تکاذب باشه. می فرمایند مطلب دوم شروط تعارض است. تنافی بین دو دلیل وقتی حاصل می شود که 7 شرط در مسئله وجود داشته باشه. اگر 7 شرط در مسئله وجود داشت، دو دلیل با هم متعارضند و الا تعارضی بین این دو دلیل وجود ندارد. شرط اول می‌فرمایند، شرط اول در باب تعارض این است که دو دلیل یا یکی از این دو دلیل قطعی نباشد و به عبارت اخرى تعارض بین دو دلیل قطعی ابداً وجود ندارد، یا بین یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی تعارض وجود ندارد. چرا؟ اما بین دو دلیل قطعی تعارض وجود ندارد چون محال است شما قطع پیدا کنید به دو شیء متضاد. محال است شما الان علم داشته باشید هم نماز جمعه واجب است و هم نماز جمعه حرام است. این محال هم که علمی داشته باشید شما، علم به دو حکم متضاد محال است. اما تعارض واقع نمیشه بین یک دلیل ظنی و یک دلیل قطعی. علتش اینه که اگر یک دلیل قطعی بود، خبر متواتر مفید قطع بود، میگفت نماز جمعه واجب، و یک دلیل خبر واحد بود، میگفت نماز جمعه حرام است. خب اینجا هم تعارض نیست. چرا؟ چون وظیفه ما عمل به اون دلیل قطعی است. ما به دلیل قطعی عمل میکنیم و اصلا به دلیل ظنی کاری نداریم. پس شرط اول این است که هر دو دلیل یا یکی از این دو قطعی نباشه و به عبارت اخرى هر دو دلیل ظنی باشد. شرط دوم دقت کنید، شرط دوم این است که می‌فرمایند مرادمون از این که می‌گوییم دو دلیل ظنی باشند، ظن فعلی نیست. چرا؟ چون می‌فرمایند محال است که انسان ظن فعلی پیدا کند به دو مسئله متضاد. محال است انسان ظن فعلی پیدا کند به دو مسئله متضاد. چطور؟ بیان مطلب این است که فرض کنید الان شما ظن فعلی دارید که نماز جمعه واجب است. خب به طرف مقابلش دیگه نمیتونید ظن پیدا کنید. نسبت به طرف مقابل شما وهم دارید. یا برعکس، اگر ظن فعلی پیدا کردید، یعنی 90% احتمال دادید که نماز جمعه حرام است، دیگه در همون لحظه نمیتونید 90% هم احتمال بدید که نماز جمعه واجبه. اونجا طرف مقابلش 10% ظن فعلی به دو دلیل متعارض شما نمیتونید پیدا کنید. مراد ما از این که میگیم دو دلیل ظنی باشن، نه اینکه ظن فعلی پیدا کنید. چه ظن نوعی باشد، یا به یک دلیل ظن فعلی پیدا کنید و نسبت به مفاد دلیل دیگر نظرتون احتمال باشد، وهم باشد. حالا علی حال شرط دوم این است که به هر دو دلیل ظن فعلی پیدا نکنید. ظن فعلی به مراد این است که بین این دو دلیل از جهتی تنافی باشد و الا اگر دو دلیل بودن با هم تنافی نداشتن، یک دلیل میگفت روز جمعه نماز جمعه واجبه و دلیل دیگرم میگفت روز جمعه غسل جمعه واجبه، اینا با هم هیچ تنافی ندارن، لذا تعارضم بین دو دلیل وجود ندارد. چرا تعارض نیست؟ چون بین دو مدلول تنافی نیست، بین دو حکم تنافی نیست. چون دو حکم با هم تنافی ندارن، اینجا دو تا دلیلشون هم با هم تنافی ندارن، تعارض ندارن. پس تعارض در جایی است که دو دلیل با یک دیگر تنافی داشته باشند. حالا اینجا شرح میدن میفرمایند تنافی فرقی نداره، چه بل مطابقه باشن، یعنی معنای مطابقی یک دلیل با معنای مطابقی دلیل دیگر تعارض داشته باشن، چه بل التزام باشن، مدلول التزامی یک دلیل با مدلول التزامی دلیل دیگه تنافی داشته باشن، چه تنافیشون ذاتی باشن، یعنی دو تا دلیل کنار هم با هم منافات داشته باشن، ذاتن این دو با هم نسازن، یا نه تنافیشون عرضی باشن، یعنی دو تا دلیل در کنار هم با هم منافات ندارن. یه مسئله سومی میاد، یه شیء سومی میاد، اون شیء ثالث، اون دلیل ثالث بین این دو تا دلیل رو به تعارض میاندازه، اینا رو با هم منافی میکنه. پس فرقی نداره تعارض چه ذاتی باشن، یعنی خود دو تا دلیل اگه کنار هم باشن با هم منافات داشته باشن، یا نه تعارض عرضی باشه. تعارض عرضی یعنی این دو تا دلیل با هم تنافی ندارن، یه دلیل سوم میاد بین این دو تا دلیل رو به هم میزنه. مثالش دقت کنید، مثلا یک دلیل داریم میگه نماز جمعه در روز جمعه واجب است، یه دلیل دیگه هم داریم میاد میگه در روز جمعه نماز ظهر واجب است. این دوتا به نفسه کنار هم باشن با هم تعارض ندارن، یعنی اشکالی نداره ما در روز جمعه یک نماز جمعه برامون واجب باشه و یک نماز ظهر برامون واجب باشه، ما با هم تنافی ندارن، تضادی ندارن. یکی میگه ظهر جمعه نماز جمعه بخون، دیگری میگه ظهر جمعه نماز ظهر بخون. دلیل سومی میاد میگه ظهر جمعه یک نماز بیشتر بر شما واجب نیست. دلیل سومی میاد میگه ظهر جمعه یک نماز بر شما واجبه. این دلیل سوم بین این دو تا دلیل تعارض ایجاد میکنه، یعنی بعد او وقت دلیل جمعه میگه واجب منم فقط، دلیل ظهر میگه واجب منم فقط، بینشون تعارض ایجاد میشه. فعلیه. شرط سوم این شد که باید بین مدلول دوتا دلیل تنافی باشه. بعد میتونیم بگیم دوتا دلیل با هم تعارض دارن. حالا تنافی چه ذاتی باشه، چه عرضی باشه، چه مطابقی باشه، چه تضمنی باشه و چه التزامی باشه. در ذیل شرط سوم تعریف تعارض رو ذکر میکنن که چیزی نداره از رو میخونه. حقیقت و تعارض، حتی تعارض مستر اون من باب تفاعل، تعارض مستر باب تفاعل است، اون چنون باب تفاعلی که اقتضا میکنه دو فاعل را، نیاز به دو فاعل داره، یعنی باید بین الاثنین باشد. ولا یقع الا من جانبین، واقع نمیشود باب تفاعل مگر از دو جانب، یعنی دو طرف باید داشته باشه. فیقال تعارض دلیلان، گفته میشه دو تا دلیل با هم تعارض دارن. ولا تقول و تعارض دلیل، نمیتونیم بگیم تعارض دلیل و تسکت و ساکت بشید، دیگه نگید تعارض دلیل و دلیل آخر، بگید تعارض دلیل و سکوت کنی، این جمله غلط است. علایات در باب تعارض باید دو تا دلیل باشد و علیه نتیجه فلابد من فرض دلیلینه. در باب تعارض فرض شرط اولش خلاصه اینه که دو تا دلیل باشد، کل من هما یعارض الاخر، هر یکی با دیگری تعارض داشته باشه. تعارض یعنی چه؟ معنا المعارضه، معنای معارضه این است ان کل من هما، این که هر یکی از این دو تا دلیل، اذا تمت مقدمات حجیتی، علا فرض این که هر دو حجت باشند، هر یکی از این دو یبطل الاخر، دیگری رو باطل کنه، دیگری رو باطل بدانه و یکذبه و تکذیب کنه دیگری رو. و تکاذب، میفرمایند تکاذب و تنافی چند جوره، اما ان یکونه، یا این تکاذب میباشد در جمیع مدلول این دو تا دلیل، یعنی از تمام جهات مدلول این دو با هم منافات دارن، و نواح دلالت فیهما، و از تمام اطراف دلالت، یعنی چه تضمنی چه التزامی چه مطابقی باشد، از تمام اطراف دلالت تعارض است بین این دو مدلول. و اما فی بعض النواحی، یعنی تعارض در بعضی از نواحی هست. مثلا فرض کنید مولا تعارض جایی که در بعضی از نواحی باشه، مولا میگه اکرم العلماء جمیعا، تمام علما رو اکرام کن، بعد همین مولا میگه لا تکرم زیدن العالم، اینجا تعارض از بعضی از جهاته، یعنی مدلول تضمنی دلیل اولی با مدلول مطابقی دلیل دوم تعارض داره، چون دلیل اولی اکرم العلماء جمیعا بکر و خالد و زید و عمرو همه رو شامل میشه، دلیل دوم میگه لا تکرم زیدن، به عمرو و به بکر و به خالد و اینا کاری نداره، با اونها تعارضی نداره، فقط با یک قسمت دلیل اول تعارض داره که اون زید باشن. و یا تعارض در بعضی از نواحی و اطراف دلالت هست بر وجهی که صحیح نیست. حالا این تعارض به این جوره، تعارض بر وجهی است که لا یصح و فرض و بقاء حجیت کل منهما، صحیح نیست فرض کردن باقی موندن حجیت هر یک از این دو با فرض بقای حجیت دیگر، نمیتونیم بگیم هر دو حجته. ولا یصح العمل بهما معا، اینجا بها غلطه، در بعضی از کتب بها، ولا یصح العمل بهما معا، صحیح نیست عمل کردن به هر دو تا دلیل با هم. فمرجع التعارض فی الحقیقه، پس بازگشت تعارض در حقیقت، الی تکاذب بین الدلیلین فی ناحیت ما، تکاذب بین دو تا دلیل در یک ناحیه‌ای، ای ان کل منهما یکذب الاخر، یعنی هر یک از این دو دیگری رو تکذیب کند. ولا یجتمعان علی الصدق، هر دو تصادق نداشته باشند، هر دو صادق نباشند. هذا هو معنى الاصطلاحی للتعارض، این معنای اصطلاحی برای تعارض هست، یعنی تکاذب بین دو تا دلیل فی ناحیت ما. و هو ماخوذ من عارضه، تعارض اخذ می شود از عارضه، ای جانبه، یعنی دوری کرد از او، به یک طرف به یک جنب رفت. و عدل عنه، از او عدول نمود، هر یک از این دو تا دلیل از دیگری عدول میکند. اینجا با این نکته که شون ذکر کردن ماخوذ من عارضه، اشاره دارن به رد مرحوم شیخ انصاری در رسائل که ایشون تعارض رو به یک شکل دیگر ماخوذ از عرض میدونن و یک معنای دیگری که او رو میخوان رد کنن. در حقیقت میتونید مراجعه کنید به رسائل باب تعادل و تراجع، دیگه فرصتش نیست اینجا گفتم. شروط تعارض، مطلب دوم شروط تعارض هست. ولا یتحقق هذا المعنى من التعارض، محقق نمی شود این معنا از تعارض الا به شروط سبعه، مگر با هفت شرط که مقدمات تعارض، که این هفت شرط مقدمات تعارضن، اگر این هفت شرط نباشه تعارض نیست. ذکر می کنیم این هفت شرط را برای این که واضح شود حقیقت تعارض و موارد تعارض. این هفت شرط رو ذکر میکنیم تا واقعیت تعارض و موارد تعارض روشن بشه. شرط اول، الا یکون احد الدلیلین او کل منهما قطعی، یکی از دو تا دلیل یا هر یکی از دو قطعی نباشد، هر دو یا یکی قطعی نباشد. لانه لو کان احدهما قطعی، به خاطر اینکه اگر یکی از این دو تا دلیل قطعی باشد، فانه یعلم منه کذب الاخر، دانسته می شود از او کذب دیگری. والمعلوم کذبه لا یعارض غیره، اگر معلوم الکذب باشد معارضه نمی کند با غیرش. ببینید می فرماید لانه لو کان احدهما، اگر یکی از این دو قطعی باشد، خب اگر یکی قطعی بود دانسته می شود از این یکی کذب دیگری. می فهمیم که اون دلیل ظنی دروغه، چون دلیل قطعی داریم، و اون چی که معلوم از کذبش، وقتی اون دلیل ظنی معلوم الکذب بود دیگه لا یعارض غیره، نمی تواند با این دلیل قطعی معارضه بکند. وقتی خبر متواتر مفید قطع داریم که نماز جمعه واجبه، اگر یک خبر واحدی آمد گفت نماز جمعه واجب نیست، چون قطع به اون اولی داریم یعنی دومی هیچ چی دیگه، دومی دروغه. وقتی دومی دروغ بود میشه لا حجه، یک لا حجه با یک حجه تعارض نمی کنن. و اما القطع دل متنافیه، اما چرا هر دو نمیشه قطعی، عرض کنن هر دو نمیشه قطعی باشن دو تا دلیل متعارض، اما قطع به متنافیه، ففی نفسه امر مستحیل لا یقع، فی نفسه امر محالی است که واقع نمی شود. شما نمیتونید هم قطع داشته باشید که نماز جمعه واجبه و هم قطع داشته باشید که نماز جمعه حرامه. شرط دوم، الا یکون الظن الفعلی معتبرا فی حجیته ما معن، این که ظن فعلی اعتبار نشده باشد در حجیت این رو با هم. یعنی خلاصه مرادشون اینه که ما که گفتیم دو تا دلیل قطعی نباشن ظنی باشن، مرادمون ظن فعلی نیست. لاستحالت حصول ظن الفعلی، چون ظن فعلی به دو تا دلیل متکاذب محاله، انسان محاله به دو تا طرف تضاد، به هر دو طرف ظن فعلی داشته باشه، به خاطر محال بودن حاصل شدن ظن فعلی به دو تا دلیل متکاذب. چرا؟ مثل استحاله قطع این دو، چنانچه محال بود شما قطع به دو تا دلیل پیدا بکنید دو تا دلیل متضاد، ظن فعلی به دو تا دلیل متضاد هم محال است. محال است شما در یک آن هم 90% احتمال بدید نماز جمعه واجبه و هم 90% احتمال بدید نماز جمعه حرامه، دیگه طرف مقابلش باید 10% باشه، یعنی وهم باشه، طرف مقابل نمیشه ظن فعلی باشه. نه ان یجوز ان یعتبره، بلی جایز است این که معتبر باشد، یعنی وجود داشته باشد در یکی از این دوی معین ظن فعلی دون دیگری، نسبت به یکی ظن فعلی داشته باشید اشکالی ندارد. اینم شرط دوم. شرط سوم، ان یتنافا مدلولاهما ولو عرضن و فی بعض النواحی. شرط سوم این است که تنافی داشته باشند مدلول این دوتا دلیل، یعنی معنای این دوتا دلیل با یک دیگر منافی باشد، ولو تنافی عرضی باشد. در آخر توضیح میدن، ما گفتیم تنافی عرضی اینه که ذاتاً دوتا دلیل با هم تنافی ندارن، یه دلیل سوم میاد بین این دو تنافی ایجاد میکنه. این که تنافی داشته باشن مدلول این دو، ولو عرضن و در بعضی از نواحی، لیحصل تکاذب بینهما، تا این که حاصل بشه تکاذب بین این دو، به الا اگر تنافی بین دوتا مدلول نباشد دوتا دلیل هم با هم تکاذب و تعارض ندارن. یه دلیل میگه روز جمعه نماز جمعه واجبه، دلیل دیگه میگه روز جمعه غسل جمعه واجبه، این دو با هم چون مدلولشون تنافی نداره دوتا دلیل هم با هم تنافی ندارن. سواء کان تنافی، چه تنافی در مدلول اون دو مدلول مطابقی باشد یا مدلول تزمونی باشد یا مدلول التزامی باشد. قدر جامع اینه که خلاصه دو تا دلیل به یک جوری باشن که هر دو رو نشه خداوند تشریع کنه، هر دو رو نشه خداوند به عنوان قانون ذکر کنه. و جامع در این باب تنافی این است که اندعد یا این که منجر شدن این دو تا دلیل به امری که ممکن نباشد تشریع اون امر و ممتنع باشد جعل اون امر فی نفس الامر، ممتنع از ذات مقدس پروردگار فی نفس الامر هم نماز جمعه رو واجب قرار بده و هم نماز جمعه رو قرار و هم نماز جمعه رو حرام قرار بده. ولو کان هذا الامتناع، ولو این امتناع به این تنافی برای امری باشد که خارج از نفس مدلول این دوتا دلیل باشد، یعنی ولو تنافی عرضی باشد،
کما فی تعارض دلیل وجوب صلات الجمعه، چون که در تعارض دلیل وجوب صلات جمعه با دلیل وجوب صلات ظهر در روز جمعه، فإن الدلیلین، این دو تا دلیل فی نفسهما لا تکاذب بینهما، یه دلیل میگه روز جمعه نماز جمعه بخون، دلیل دیگه میگه نماز ظهر بخون، این دو فی نفسه با هم تنافی ندارن، میتونیم ما روز جمعه هم نماز ظهر بر ما واجب باشه هم نماز جمعه واجب باشه، این دو تا دلیل فی نفسهما تکاذبی بین این دو نیست، زیرا ممتنع نیست اجتماع وجوب دو تا صلات در یک وقت در یک روز بر ما دو تا صلات واجب باشه، اشکال نداره، ولکن لما علم، لکن چون که ما علم داریم من دلیل خارج از یک دلیل سومی، این که واجب نیست مگر یک صلات در وقت واحد، فانهما یتکاذبان، این دو تا دلیل با هم تکاذب میکنن در این هنگام، به ذمیمت هذا دلیل ثالث، به زمینه این دلیل ثالثی که خارج از ذات این دو تا دلیل است، این دو تا دلیل با یک دیگر تکاذب پیدا میکنن، و الا اگر دلیل سوم نباشه این دو تا دلیل با هم تنافی ندارن، اینجا هم علی حال مورد تنافی و تعارض هست، و علی هذا میفرمایند بنابراین که ما گفتیم باید منافات بین مدلول این دو تا دلیل باشد، حالا میتونیم تعارض رو درست تعریف کنیم به تعریف علمی، ممکن است تحدید ضابط مشخص کردن یک قانون کلی برای تعارض به این که گفته شدن به این شکل بگیم، دو تا عبارت دارن ایشون، از ضابط و تعارض، قانون در باب تعارض امتناع اجتماع دو مدلول است در ظرف مناسب اون دو تا مدلول در وعاء مناسب و در موقعیت مناسبشون با یک دیگر جمع نشوند، نماز جمعه و نماز ظهر هر دو موقعیت مناسبشون ظهر جمعه، در ظهر جمعه این دو مدلول با یک دیگر جمع نمی شوند، حالا تنافی و امتناع اجتماع داشته باشن اما من ناحیت تکوینیه، یا تنافی بین این دو از ناحیه تکوینیه باشد، مثل اینکه یه نفر خبر میده زید مرده، یه نفرم خبر میده که زید زنده است، اینجا تنافی بین دو امر تکوینی خارجی است، موت زید حیات زید فرقی نداره، اینجا تعارض است، و یا تنافی از ناحیه تشریع و قانونگذاری باشد، مثل اینکه یه نفر خبر میده میگه که نماز جمعه واجب است، یه نفر خبر میده میگه نماز جمعه حرام است، اینجا تعارض از ناحیه تشریع و قانونگذاری است، فرقی نداره، این امتناع اجتماع از ناحیه تکوینیه و از امور خارجیه باشد و یا از ناحیه تشریع و قانونگذاری باشد، او یقال به عبارت این جامعه، یا به یک عبارت دیگه گفته شده از ضابط و تعارض، ضابط کلی در باب تعارض تکاذب و دلیله، تعارض دو تا دلیله بر وجهی که ممتنع باشد اجتماع صدق یکی از این دو با صدق دیگری، میفرمایند هر دو راست نباشند، هر دو تصادق نداشته باشند، هر دو صادق نباشند، یکی صدق باشه یکی کذب باشه، یکی راست باشه یکی دروغ باشه، هر دو با یک دیگر تصادق نداشته باشند، هر یک دیگری رو تکذیب بکنند، و من هنا یعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، از اینجا اشاره میکنن به یک اشعاری که ایشون بر شیخ انصاری در باب تعریف تعارض دارن، دقت کنید نتیجه‌ای که ما از این نکته سوم گرفتیم این شد که اولا تنافی بین دوتا مدلول است، وقتی تنافی بین دوتا مدلول بود تعارض میشه بین دوتا دلیل، پس باید مدلولشون با هم تنافی داشته باشن، بعد تعارض میشود بین دوتا دلیل، تعارض صفت دلیل است، تعارض صفت مدلول نیست، ایشون میفرمایند مرحوم شیخ انصاری که در کتاب رسائلشون فرمودن که تعارض یعنی تکاذب المدلولین، این حرف درستی نیست، تعارض یعنی تکاذب الدلیلین اذا کان تنافی بین المدلولین، تعارض یعنی تکاذب الدلیلین اذا کان تنافی بین المدلولین، اگر تنافی بین دو مدلول باشد اون وقت تکاذب بین دو تا دلیل را بهش میگیم تعارض و تنافی، و من هنا یعلم، از اینجا دانسته میشود این که تعارض لیس وصفاً للمدلولین، تعارض صفت برای مدلول نیست کما قیله، بل المدلولان، بلکه این دو مدلول یوسفان به انهما متنافیانه، وصف می شوند به این که این دو متنافی هستند، نه این که متعارض باشند. و انما التعارض، همان تعارض صفت برای دوتا دلیل است، به ما هما دلیلان، به علت این که این دو تا دلیل هستند بر دو امر منافی، یعنی بر دو مدلول منافی که جمع نمی شوند. به خاطر این که امتناع صدق دوتا دلیل با هم و تکاذب این دوتا دلیل با هم همانا ناشی می شود از تنافی مدلوله. ولی اجل هازا قال صاحب الکفایه، به خاطر این است که صاحب کفایه فرموده از تعارضه و تناف دلیله، تعارض تنافی دلیله این است یا تنافی ادله است به حسب دلالت و مقام اثبات، یعنی تعارض تنافی دوتا دلیل است به حسب مقام دلالت، نه اینکه تعارض فقط تنافی بین دوتا مدلول باشد، تعارض تنافی بین دو دلیل است بعد از تنافی بین دوتا مدلول. فحسر از تعارض، پس منحصر نمودن تعارض را در مقام اثبات و مرحله دلالت، یعنی در مقام دلیل، نه اینکه تعارض فقط در مقام مدلول باشد. میخواستیم بیشتر بخونیم سکر میکنم که بگیر بایی اوضاع و باید شما.